این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوسای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند شبکه ی رادیو ای فرهنگ، همچنان در بخش شبانگاهی با شما هستیم و به روزنه گوش خواهیم کرد.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه روزنه و رادیو فرهنگ. میدانید که طی چند برنامه به نکاتی چند از شادروان دکتر غلام حسین یوسفی پرداختیم که امیدواریم مورد دقت و توجه شما علاقه‌مندان زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته باشد. جلوه شاعرانه اشیا در شعر صاحب و بخش پایانی این پژوهش ارزشمند ادبیات فارسی با ما همراه باشید. شادروان دکتر غلام حسین یوسفی طی یادداشتی با عنوان جلوه شاعرانه اشیا در شعر صاحب می نویسد: صاحب گاه در سوزن و نخ تأمل می کند و از آنها به نکته ای ظریف می رسد، نظیر آن که راه باریک مرگ بر تن پرستان تلخ است، چون رشته فربه به چشم تنگ سوزن یا سرگشتگی خیشتن را به سر رشته گم کردن سوزن بی دست و پا تشبیه می کند. آیا درباره اهل بصیرت و رنج‌هایی که از دانستن یا چرایی می‌کشیدند از این باریک‌تر ممکن بود اندیشید؟ درازتر بود از رشته رنج باریکش، در این بساط چو سوزن کسی که دیده‌ور است. موشکافان جهانند چو سوزن حیران که سر رشته جانها به کجا پیوسته است. آتش و اخگر و خاکستر به گونه دیگر مضمون آفرین تواند بود. عمر گذشته را صاحب چون اخگری به زیر خاکستر گذرانده است، با این همه گردی بر دل روشن ندارد. یا سردی کردن نسبت به روشن گوهران امروزی نیست و هرگز این خاکستر افسرده یک اخگر نداشته است. آنجا نیست که میگوید ذکر سالک افسرده را گرم راه تواند ساخت، مثل میزند که آتش افسرده را از باد دامان چاره نیست. فراخن که میتواند چندین سنگ را آواره سازد، فرایاد شاعر میآورد که میتوان دلها را به آهی کرد از غمها سبک. به نوبهار زرده زرده خاک در نظر وی به رقص است، همچنان که آتش از خس و خاشاک افروخته میشود، حیات جاشخایی سخن پوچ ممکن نیست. مست نتوان کرد زاهد را به صد جام شراب، این زمین خشک را سیراب کردن مشکل است. اینک چند نمونه دیگر از تجلی اشیا آنگونه که صاحب آنها را انگاشته است. رم در دوران دولت از زبردستان مجو، متصل زور آورد بر سنگ زیرین آسیا. خصمی مردم به یک دیگر برای خورده است، جنگ سنگ و آهن از بحر شراری بیش نیست. انقدرها که نگیندان به نگین مشتاق است، بوسه را جای در آن غنچه خندان پیداست. بلند نام نگردد کسی که در وطن است، ز نقش ساده بود تا عقیق در یمن است. در عالم شاعرانه صائب، همان گونه که گریبان قلم بیچاک نمیتواند بود، از زخم زبان نیز گریزی نیست. از تواضع رتبه گردنکشان کم نخواهد شد و بر شمشیر جوهردار نیز کجی را عیب نمیتوان گرفت. گنبد و انعکاس صوت در آن یادآور دستارهای بزرگ میان تویی است و سرپوش خان تویی چون دستار بر سر سبک مغزان و خم نمودار شکمهای برآمده. دوستی با ناتوانان مایه روشندلی است، چنان که موم چون با رشته سازد شمع محفل می شود و انسان در زندگی چون مهره موم است در دست روزگار، یعنی بی اختیار است. در بیتی دیگر پیوستن مردان خدا به اهل حق کشش آهن به آهن ربا تصویر شده، یا شاعر گفته است تنور سرد سزاوار بستن نان نیست. پس با مرد دلان از درد و داغ محبت نباید سخن گفت. زنجیر نیز از آن رو دائم در شیون است که ناله مظلوم در ظالم سرایت می کند. آیا از غربال یا برگ کاه از این لطیفتر می توان تصویری آفرید؟ هر شب کواکب کم کنند از روزی ما پاره‌ای، هر روز گردد تنگتر سوراخ این غربال ها. از صحبت خسیس حذر کن که می شود یک برگ کاه مانع پرواز دیده را. صائب از ماندن نعلین بر آستانه در به یاد این می افتد که سبکروان به نهانخانه عدم رفتند و قالب‌ها بر جا ماند. نردبان در نظرش چون زود خشک می نماید، با آن به آسمان نمی توان رفت و با این به معراج قرب. مجمر از انبر جز دود آه بهره ای ندارد. چرخ نیز با هزاران چشم روشن قدر شاعر را نمی شناسد، در حالی که بخیه کفش وی بر هرزگردی‌هایش می‌خندد. این است تصویری از حیرت او در زندگی. حیران اطوار خودم، در منده کار خودم، هر لحظه دارم نیتی چون قرعه رمال‌ها. جز صائب که می‌تواند در درشتی‌های سوهان ناهمواری‌های زندگی را ببیند و خویشتن را چون پرگار انگارد، یک پا در حذر و یک پا در سفر، یا در باب مردم شوخ چشم و کامیاب و آشنایی های ظاهر بگوید سکسان روی از آهن به کف آور صائب، که متاعی است که امروز به زر نزدیک است. آشنایی های ظاهر پرده بیگانگی است، آب و روغن هست در یک جویبار از هم جدا. سراسر دیوان صائب پر است از تصویرهای شاعرانه و زیبا از همه چیز، از جمله از اشیای بیجان که بر پرده شعر او تجلیات و معانی گوناگون یافتند. تصاویر نامطبوع نیز در شعرش میتوان یافت، از این قبیل اگر به سیخ کشندم نمیروم بیرون از آن حریم که بوی دل کباب آید. اما بر روی هم اکثر آفریده های ذوق و خیال او بدی و دلکش است. اگر با هارتمن هم داستان باشیم که هنر نمایش درون هنرمند است و ظاهرگرداندن باطن او، باید بگوییم صائب به مدد این نازک خیالی ها و باریک اندیشی ها و با صور ذهنی خیش از اشیا، نه تنها آنچه را احساس می کند به ما انتقال می دهد، بلکه نکات بسیار ظریف فلسفی و اخلاقی را که به خاطرش می گذرد به صورتی ساده و شیرین از برای ما محسوس می سازد و از این لحاظ هنرمندی است توانا. در حقیقت این اشیا آن گونه که صائب آنها را با نظر و ذوق شاعرانه دیده و تصویر کرده به منزله پلی است برای رسیدن به عالم خیال و اندیشه او. تا تتبع در اشعار فراوان صائب و بحث انتقادی درباره همه صور خیال وی از اشیا، از جمله هماهنگی یا تباعد تصویرها نسبت به یکدیگر، سادگی یا پیچیدگی آنها و نیز تحرک و پویایی یا سکون تصاویر، خود موضوع رساله‌ای مفصل توان بود. بنده خواستم فقط با اشاره کوتاه توجه سخنسنجان را به این نکته بیشتر جلب کنم. از شادلوان دکتر غلام حسین یوسفی بشنوید.
سخنان مولوی به ذهن گذشته که عیناً یا با اندکی تغییر تضمین شده است. با یاد مولوی، عینه آتش فروز بیشه ها، پرمه از تو ساغر اندیشه ها، شعر چون شعر تو شورانگیز نیست، این چنین از عشق حق لبریز نیست. این سخن از عالم جان است و بس، عشق جانون عشق یزدان است و بس، نردبان آسمان است این کلام، شعر نی بل باده تربیب جان، واژه ها سرمست از الهام تو، رقص رقصون بر مراد و کام تو، میبری ما را از این عالم برون، میکشی ما را به سرحد جنون، ای خوشا از عشق حق دیوانگی، این جنون صد ره به از فرزانگی، ای چو بلبل نغمه جنبخش باغ، پیش چشم رهروان روشن چراغ، آفریدی در جهان معنوی، ژرف دریایی به نام مثنوی، گه از اون دریا براید موجها، میبرد جن را به سوی اوجها، زون سخن که از آسمون آید همین، عاشقون را روی جان آید همین، شعر تو سرشار از عشق خدا، چون بلوری پاک و روشن از صفات، منبع الهام شعرت دو هر چه گویی در وفای او، حرف و صوت و گفت را برهم زدی، تا که بی این هر سه با او دم زدی، در کلامت نور عرفان جلوه‌گر، هر سخن از شوق جانون مایه‌ور، با حکایاتی لطیف و دلپذیر، عرش معنا را فرود آهی به زیر، نکته هایی بس ظریف و دیریاب، در نشوندی در خلال شعر ناب، با همه تاریکی و تو عین نور، تو به مقصد واصل و ما سخت دو، همدم آوای آتشناک نای، پرکشان تا آسمون این تنجای، تو نمودی کاستی ها را به ما، یاد دادی راستی ها را به ما.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ همچنان با شما هستیم در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ. این لحظه به سراغ گروه تاریخ و اندیشه میریم و شنیدنی‌های انقلاب رو می‌شنویم.
شنیدنی‌های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در مهر ماه سال 1357 تظاهرات و اعتصاب های مردمی علیه حکومت شاه بالا گرفت. برقراری حکومت نظامی و استفاده از زور و سلاح نیز کاری از پیش نبرد و حوادث تلخی را در تاریخ انقلاب رقم زد. در این برنامه همراه شما مروری میکنیم بر رخدادهای مهر ماه سال 1357 هجری شمسی. همراه ما باشید. در نخستین روز از مهر ماه سال 1357، در حالی که مجالس ختم فرزند آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی در شهرهای ایران برپا بود و آشکارا جنبه سیاسی و ضد حکومتی داشت، خبر محاصره خانه امام در شهر نجف به گوش ایرانیان رسید. مجموعه اخباری که از این اقدام منتشر شد، حکایت از آن داشت که این محاصره با اینکه در روز اول خود با جدیت اعمال شده، از روزهای بعد تخفیف پیدا کرده و شکل نامحسوس به خود گرفته. با این حال تأثیر شگرفی در ایران و تصمیمات بعدی امام خمینی گذاشت. اولین خبر محاصره از نجف با آیت الله محمد صدوقی رسید و ایشان با تماسهای پی در پی خود با روحانیان دیگر شهرها ضمن اطلاع خواستار واکنش آنان شد. نخستین واکنش روحانیان فرستادن تلگراف‌های متعدد به سفارت عراق در ایران و اعتراض به اقدام دولت عراق بود. اما تصمیم دیگر تعطیلی عمومی روز نهم مهر ماه در سراسر ایران بود. برای حکومت شاه و دستگاه امنیتی پیشگیری از این حرکت بسیار مهم تلقی می‌شد، چرا که تعطیلی عمومی نشان از اعتراض همگانی داشت. ساواک تلاش کرد با رساندن این خبر به گوش مردم که محاصره منزل امام خمینی لغو شده از بار سنگین این اقدام بکاهد. ولی روز نهم مهر ماه تقریبا بازار همه شهرهای بزرگ بسته شد و در بسیاری از شهرها تظاهرات صورت گرفت. در کرمانشاه ماموران حکومتی به روی مردم آتش گشودند و 3 تن از اهالی را به شهادت رساندند و 33 نفر را زخمی کردند. امام خمینی تصمیم به خروج از عراق را روز 12 مهر عملی و نجف را به سوی مرز کویت ترک کرد. با اینکه امام روادید ورود به کویت را داشتند، اما تبانی دولت ایران مانع از ورود ایشان به کویت شد. امام و همراهان به سوی بصره رفتند و شب را در این بندر سپری کردند. در آنجا بود که امام پس از مشورت با حاج احمد خمینی، مهاجرت به فرانسه را بهترین گزینه در آن زمان دانستند و روز 14 مهر به سوی پاریس پرواز کردند. اولین خبر را خبرگزاری فرانسه از ورود امام به پاریس به سراسر دنیا مخابره کرد. امام در بد و ورود پیامی به مردم ایران فرستادند و در آن با اظهار تعصب از اینکه در کنار ملت نیستند نوشتند: پیش من مکان معین مطرح نیست. عمل به تکلیف الهی مطرح است. مساله عالیه اسلام و مسلمین مطرح است. هجرت امام از نجف به پاریس مهمترین حادثه نیمه اول مهر ماه 1357 بود. این هجرت سرآغاز تحولی دیگر در روند انقلاب اسلامی بود. امام به محیطی وارد شد که هر روز چندین روزنامه نگار و خبرنگاران شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی منتظر گفتگو با ایشان بودند. بیشک این هجرت صدای انقلاب را جهانی کرد. اما در این دوره کوتاه اعتصابات دانش آموزی، کارگری و کارمندی ضربه دیگری بر پیکر نظام شاهنشاهی وارد کرد که در ماه‌های بعد بر عمق آن افزوده شد. حکومت گمان می‌برد با گشایش مدارس حجم قابل توجهی از تظاهرات و اعتراضها خاموش خواهد شد. اما آنچه رخ داد روی دیگر این سکه بود. روز 13 مهر ماه 3 دانش آموز در خرم آباد به شهادت رسیدند. هم‌آوایی فرهنگیان با دانش آموزان اعتصاب سراسری روز 15 مهر را در پی داشت. دیگر آنکه تهدیدات کارگران صنعت نفت به اعتصاب شکل عملی به خود گرفت و به دنبال آن کارگران شرکت کشت و صنعت کارون در شوشتر و کارگران کارخانه‌های لوله‌سازی اهواز زمینه اعتصاب‌ها را همه‌گیر کردند. با آغاز اعتصاب شرکت مخابرات گروه‌های کارمندی نیز رفته رفته دست از کار کشیدند. گزارشی که ساواک از حجم اعتصابات در روز 15 مهر ماه از سطح استان‌ها تهیه کرد، یکی از هجیم‌ترین گزارش‌های مهر ماه بود. رهبر انقلاب در 22 مهر سال 57 شمسی در خلال گفتگوی خیش با خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو برای نخستین بار نظام حکومتی جایگزین خود را اعلام کردند و از جمهوری اسلامی به عنوان حکومت آینده کشور ایران نام بردند. امام در 16 مهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی از دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی خواستند تا برچیده شدن رژیم سلطنتی از پای ننشینند. همین پیام به همراه جنبش‌های دانش آموزی که از ابتدای مهر ماه آغاز شده بود موجب شد که مهر تعطیلی به روی بیشتر کلاس‌های مراکز آموزشی بخورد. حکومت نظامی در 12 شهر ایران نتوانست عامل بازدارنده‌ای برای اعتصابات، تظاهرات و راهپیمایی‌های دانش آموزان و دانشجویان باشد. موج این اعتصاب‌ها به استان‌های مرزی به ویژه کردستان هم رسید. تظاهرات روز 17 مهر در سنندج بسیار گسترده بود. تیراندازی مأموران به سوی جوانان عده زیادی مجروح به جا گذاشت که برخی از آنان به شهادت رسیدند. با کشیده شدن پای فرهنگیان به اعتصابات، بزرگترین نهاد آموزشی کشور رو در روی حکومت شاه قرار گرفت. همپای این اعتراضات دست از کار کشیدن کارگران و کارمندان همچنان گریبان ادارات، سازمانها و کارخانه‌ها را گرفته بود. روز 24 مهر مصادف بود با 40 شهدای 17 شهریور در میدان ژاله تهران. این روز از طرف روحانیان قم، تهران و دیگر شهرها و نیز چهره‌های سیاسی مبارز روز عزای ملی اعلام شد. آن روز تقریبا همه شهرهای بزرگ ایران شاهد تظاهرات علیه حکومت شاه بود. این تظاهرات در بیشتر شهرها با خون مردم گلگون شد، اما حادثه مسجد کرمان تأثیر مضاعفی بر روند انقلاب به جا گذاشت. دستگاه امنیتی و انتظامی حکومت شاه با گردآوردن گروه‌های از حاشیه‌نشینان شهر کرمان در یورشی هماهنگ شده به مسجد جامع شهر، بخشی از وسایل مسجد از جمله کتاب آسمانی قرآن را به آتش کشید و با ضرب و شتم حاضران حادثه تلخی به بار آورد. با اینکه در این واقعه فقط یک نفر به شهادت رسید، اما شکستن حرمت خانه خدا واکنش آحاد مردم را برانگیخت، به طوری که از آن پس یکی از خواسته های اعتصاب کنندگان و راهپیمایان مجازات عاملان فاجعه مسجد جامع کرمان بود. شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ای.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتنه و ریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، پر ثمر نهال ایمان. ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان. پاس می‌دارم از جان، پاس می‌دارم از جان.
در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم و پیش روی ما